الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عرض شد ولایت چه در محدوده تکوینی او و چه در محدوده تشریعی به اقسام سگانه‌ای که داره، ذاتاً مخصوص پروردگاره. قرآن کریم در سوره انعام می‌فرماید: ان الحکم الا لله. حکم برای هیچ موجودی جز پروردگار نیست، حاکم تنها اوست. لکن همین قرآنی که فریاد ان الحکم الا لله سر می‌دهد، در آیه دیگه به مؤمنین امر می‌فرماید که از خدا و رسول و اولی الامر واجب است تبعیت بکنید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این است که اگر کسی بخواد با تمسک به آیه سوره انعام استفاده بکنه و نفی بکنه همه ولایت ها رو، بگه هیچ کس هیچ ولایتی نداره جز پروردگار، آنچنان که خوارج این کار رو کردند. خوارج وقتی میخواستند برای عمل خودشون وجه موجهی درست بکنن، همین شعار ان الحکم الا لله رو میگفتن و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن: کلمت حق یراد به الباطل. کلمه ظاهرش حقه، آیه قرآنه، اما مقصود و مراد اینها از این کلمه حق یه امر باطلیست، چون به کمک این کلام میخوان همه ولایت ها رو رد بکنن، از جمله میخوان ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو رد و نفی بکنن. پس آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم جوابگوی این مسئله است. چطور شده اونجا سریعا میگه هیچ کس ولایت نداره جز خدا، اینجا میگه مطاع سه نفر هستن، امر به اطاعت از سه جا میکنه، جمعش به همینه که عرض شد ابتدان هیچ کس بر کسی ولایت نداره، هیچ مخلوقی بر مخلوق دیگه ولایت نداره، ولایت رو تنها پروردگار داره که خالق همه ما هست، خالق جهان هستی. ولیکن این مانعی ندارد که همین پروردگار ما این ولایت رو بر عهده بعضی قرار بده، که عرض کردم این نظیر بحث علم غیب هست، که در یه جا می فرماد علم غیب رو فقط خدا می دونه عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. در یه جای دیگه میفرماد که این علم غیب رو به بعض از رسولانش که مایل بوده خدا عطا کرده، عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. خب آیا این دعای با هم تناقضه؟ نه. اونجا که میفرماد علم غیب مخصوص خداست، معناش اینه که علم غیب رو بالاصاله خدا میدونه و هیچ کس غیر از او بالاصاله علم غیب نمیدونه. و معنای بالاصاله یعنی این که علم غیب از ناحیه خودش باشه. اینجا که میفرماد علم غیب رو به رسول خودش عطا کرده، اینم معید همونه. یعنی اگر پیامبر ما یا شخص دیگری علم غیب میدونه، از خودش نمیدونه. اینا همش بالعرض تفویض از طرف خداست. مسئله ولایت هم عیناً همینه. بالاصاله ولایت رو فقط خدا داره. ان الحکم الا لله. اگر بحث از ولایت دیگری میشه، اینها تمام ولایت هایی است که بالعرض با اونها تفویض شده. در حکومت اسلامی وقتی حکم و قانون، حکم و قانون پروردگاره، حاکم هم خداست و اگر شخص دیگری رو خدا به این ولایت منصوب میکنه، او هم باید حکم خدا رو بیان میکنه. یه چیز طبیعیه. تفاوتی که بین حکومت‌های دیگه است با حکومتی که بر مبنای دین و اسلام، تو این حکومت چون مشرع بالاصاله خداست، قانونگذار اوه، قرآن او فرستاده، انزال کتب میکنه، بعد ارسال رسول رو برای تبیین بیان قانون‌های خودش میکنه. حکم پس از طرف خدا صادر میشه توسط ولی الله، اون کسی که ولایت داره، ظاهر میشه و تبیین میشه. قرآن کریم دو تعبیر داره، حکم الهی، حکم الله، و در مقابل او هر چه که حکم غیر خدایی است رو تعبیر حکم جاهلیت ازش میکنه. حکم جاهلی. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. آیا اینا حکم جاهلیت رو دنبالش هستن و میخوان؟ و چه حکمی بهتر از حکم خدا؟ یعنی تقابل این دو جمله نشوندنده همین که اگر حکم الهی بود، در مقابل حکم جاهلی قرار میگیره، و اگر الهی نبود، عنوان دومش که حکم جاهلی. و این حکم جاهلی فقط منظور حکم قبل از دین اسلام نیست، فرق بین قبل از دین اسلام و بعدش نیست. حکم جاهلی ولو در زمان خود ما، آنچه که بر خلاف قوانین الهی باشه، از او تعبیر میشه به حکم جاهلیت. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. این حکم جاهلیت همون حکمی است که به تبعیت از هوای نفس، به دستور نفس اماره یا شیطان، فرماندهش اوه. و و الا حکم الهی فرماندهش خود خدای متعال. این بود که عرض کردیم شب گذشته تفاوت عمده‌ای که بین نظام اسلامی است و نظام‌های جاهلی در همین که در نظام اسلامی قانون از طرف خدا جعل میشه. تشخیص تطبیق فلان قانون برای این زمان یا این مکان، این به عهده اولیای حقه و خدای متعال این مسئله رو که نیاز جامعه به او بوده هیچگاه رها نکرده، فروگذار نکرده. اگر نیاز بوده نیاز مردم رو پاسخ داده. مسئله ای که اینجا لازم عرض بکنم اینه، یه تفاوت عمده است بین نظام الهی و نظام جاهلی و به تعبیر امروزیان نظامای طاغوتی، و اون تفاوت اینه. میدونید اسلام برای انسان اصالت رو به جنبه روح میده. انسان یه موجود دو بعدی، بعد جسمانی داره بعد روحی داره، و ارزش انسانی به اون سلام علیکم تأمین مسائل روحی اونه. اون وقتی که انسان‌ها تمام تفکرشون برای تأمین مسائل جسمی شونه، یعنی چشم داره کار میکنه، گوش کار میکنه، زبان کار میکنه، دست و پا کار میکنه، همه و همه برای اینکه جسم اگه مریض سالم بشه، اگه نیاز به خواب داره استراحت بکنه، اگه نیاز به تفریح داره تفریح بره، اگه شکمش گرسنه است شغل داشته باشه، درآمد کسبی داشته باشه، شکم پر بکنه، اگه نیاز به شهوت داره شهوت رانی بکنه، تمام وجودش همش اینه. قرآن کریم اینا رو میگه مثل انعام هستن، چارپایان. بعد میفهمن بدتر از اونا، لهم قلوب لا یفقهون بها، ما به اینا قوه تفکر دادیم اما تفقه نمی کنن به واسطه او، به اینا گوش دادیم گوش دل اما حرف حق رو نمی شنون، لهم آذان لا یسمعون بها، چشم دل به اونها دادیم اما اینا ازش استفاده نمی کنن، نمی بینن. وقت می فرماد اینا اولائکه کل انعام بل هم اول، بدتر از چارپایان هم است. انسان یه بعدی نیست، تنها بعد جسمانیشو بهش برسه، پس بعد روحی او کجا رفت؟ و عمده بعد روحی انسانه. و همان گونه که جسم انسان نیازهایی داره و دین اسلام هیچگاه نمیگه که غافل بشو از بعد جسمانی، حتی شاید تأکیدی که دین اسلام داره برای تأمین منافع جسم بیشتر باشه نسبت به اونهایی که دیدشون مادی و ماتریالیستی. دین اسلام دستورات تأکید داره برای حفظ صحه و هیچگاه اجازه نمیده که کاری که مضر به بدن باشه که سنجام بده. ولیکن نکته مهم هم اینجاست که در این حالی که تأکید میکنه جسم رو سالم نگهش بدارید، اما میگه این جسم وسیله شماست، شما جسم نیستید، شما روح هستید، روحتون باید سوار بر جسم بشه. موتور سالم رو شما برای چی میخوای؟ برای خودش که نمیخوای. موتور سالم رو میخواید تعمیرش هم میکنید، تمیزش هم میکنید، بنزینش هم میزنید برای اینکه سوارش بشید خود رو به مقصد برسید. راکب در واقع روح انسانه، جسم مرکب اوه، و اینکه میگن مرکب رو سالم نگه دارید به لازم اینه که خب مرکب ناسالم باشه انسان به مقصد نمیرسه. هدف تأمین جسم نیست. اینطور نیست که اگه کسی حالا یه شغل مناسبی پیدا کرد و درآمد خوبی داره و هیچ غم و غصه مادی نداره، یه خونه ای داره، اساس زندگی داره، زن و بچه داره، اگه نیاز به عروس و داماد داشته اونا هم وسایلشون رو تأمین کرد، دیگه بعد به خاطر آسوده میگیره میخوابه، مثل که رسید به مقصد. نه این نبود، انسان برای این خلق نشده بود، مقصد جای دیگه بود، این وسیله بود. تازه جسم رو سالم کردیم، حالا باید سوار بشیم. نیازهای روحی انسان در سه چیز خلاصه میشه که در شبهای قبل توضیح دادم. یکی بعد اعتقادات اوه. یه انسان نمیتونه نسبت به مسائل اعتقادیش بی تفاوت باشه. تو مسائل اعتقادی که همون جهانبینی اوه و دین اسلام، برای اینکه انسان رو کور بکنه از اعتقادات صحیح، مسئله اصول دین رو برای اون مطرح کرده و میفرماد اصول دین رو باید تحقیقا به حد یقین بهش برسه. این جهانبینی صحیح برای هر انسانی لازمه. اون کسی که هنوز خدای خودش رو نشناخته، حالا فرض کن یه قسمت زیادی از جهان رو هم حاکم باشه، این هنوز نتونسته به اصلی ترین چیزی که در نظام اسلامیه، یعنی مسئله توحید بهش برسه. این اولین چیز و بدیهی ترین چیز و در این حال مهمترین و عظیمترین علم رو ازش جاهل و غافله. اون کسی که خدا رو نداره هیچ نداره در واقع، این عالم نیست. علم حقیقی رو یعنی نداره، یعنی نفهمیده که مبدا این جهان آیا خالق داره یا نه، نتونسته تفسیر بکنه و توجیه بکنه مبدا جهان رو برای خودش. در حالی که مهمترین علم همینه، به لحاظ این که مهمترین نقش رو در زندگی انسان همین علم داره. یک انسان موحد با یک کافر تفاوت زندگیشون خیلی زیاده، اصلا قابل مقایسه نیست. یک موحد خدا رو ناظر بر اعمال خودش میدونه، دستورات خدا رو بر خودش واجب میدونه، هیچگاه ظلم نمی کنه، معتقد به قیامته، معتقد به حسابه، تمام چشم و گوش و زبان و رفتار و کردارش همه کنترله. در حالی که اون انسانی که معتقد به خدا نیست مثل یه حیوان به هر علفی میرسه پوزشو دراز میکنه و به هر شیعی میرسه چشم میاندازه، هر سخنی که به فکرش میرسه به زبان جاری میکنه و قصه خیلی تفاوت داره. دومین نیاز روحی انسان مسائل اخلاقیه. انسان تنها مسائل اعتقادیش کافی نیست، ممکنه چه بسا کسی تو جنبه‌های اعتقادی کاملا معتقد به خدا بشه، اما از نظر اخلاقی صفات زشت زیاد داره. یه آدم بخیلیه، حسوده، زود عصبانی میشه. این نیاز دوم انسانه. مسائل اخلاقی رو باید هم بشناسه و هم بعد اخلاق عملی رو. و سوم بعد احکام فقهیه، یعنی عالم بشه به احکام فقهی که مربوط به جسم انسانه. یعنی این جسم انسان تو همون تأمین منافعش یه سری دستورات دینی داره. مثلا من میخوام معامله بکنم برای تأمین جسم قضا میخوام. تو همون معامله کردن دین اسلام یه سری احکام فقهی داره، میگه تو معامله این معاملات حلال، اینا حرام. برای تأمین جسمم نیاز به مثلا ازدواج دارم، دین اسلام برای اون مسئله ازدواج مسئله شرعی رو بیان میکنه، این کار رو باید بکنه، این کار رو نکنه. برای تأمین منافع جسمم نیاز به اجتماع دارم، رفیق، استاد، شاگرد، نیاز به اینا دارم، رابطه با اونا داشته باشم. دین اسلام برای هر کدوم از اینا یه سری دستوراتی رو تعیین کرده. از غذا خوردن و خوابیدن و همه این منا چیزایی که مال جسمه، یه حمام انسان میخواد بره، دین اسلام براش دستورات داره. یه دستشویی میخواد بره، دستورات داره. اون کسی که عالم به مسائل باشه رعایت میکنه، وقتی جاهل باشه خب رعایت نمیکنه. طبیعت این سه تا نیازه که هر انسانی منهای مسائل جسمانی باید نسبت به مسائل روحی خودش توجه بکنه. نکته که میخواستم عرض کنم اینه، از تفاوتهای عمدهی که بین نظام اسلامی و نظام جاهلی هست اینه، در نظام های جاهلی حاکم تنها توجهش به بعد جسمانی مردم، اگه بخواد به صلاح مردم کار بکنه تنها فکرش در اینه که مردم چگونه باشن تا خوش باشن، چگونه باشن تا خوشگذرانی داشته به ایش و نوششون برسه، شکمشون پر باشه، مسائل لذت ها و شهوات براشون آماده و مهیا باشه، بخوان تفریح بکنن براشون آماده باشه. تو فکر ساختن جاده است برای اونایی که میخوان از این شهر به شهر دیگه برن، جاده های خوب باشه. اما آیا فکرای اینا جاده های مستقیم داره یا نه؟ اصلا تو اون فکر نیست. یه سری از نظام های جاهلی هم هستن که توجه به این هم ندارن، بلکه توجه به جلب منافع برای همون هیئت حاکمه خودشون داره، همون خود و وابستگانشون بهترین عیش و نوشا رو داشته باشن، بقیه هم تحت هر ظلمی باشن براشون فرق نمی کنه. در حالی که در نظام اسلامی وقتی حاکم اصلی خداست و پیامبر و اوصیایشون علیهم السلام و در زمان غیبت ولی فقیه، اینا مجری اون قانونهای الهی هستن، اینا عمده توجهشون به ساختن ساختار فکری و روحی مردمه. عمدتا توجه به بعد روحی اونها هست، نه بعدهای جسمی، گرچه مردم نیاز جسمی هم دارن. دیگه نیاز به تذکر این مطلب چندبار نیست که اسلام هیچگاه نمیگه انسان غافل باشه یا بی تفاوت باشه نسبت به مسائل جسمیش. مسائل جسمی رو میگه تأمین بکنه، میگه مقصود این نبود. حکومت اسلامی که پیاده شد مقصود رسیدن به منافع مادی نبود، مقصود نبود، اما وسیله چرا هست؟ بالاخره باید جسم ها تأمین بشه، زندگانی مردم باید تأمین بشه. ملا معاش له لا معاد له، توده مردمی که البته دین چندان قوی ندارن، وقتی معاششون راه نباشه تحسین زر رو معادشون، اون وقت که معاشون راه باشه بالاخره دین رو هم همراه می هم. و الا اگر دین قوی باشه در دید یک انسان مؤمن، اونی که رنگ داره و به خاطر رنگ او برای جلوه داره و میبینه دین، و غیر دین براش رنگ نداره تا او رو ببینه، واسطه ایست، بالاخره بهش میرسه، اما به همین اندازه که او رو به مقصد برسونه. حالا اگه احیانا یه موقعی منافع جسمیش تأمین نشد، دانش بالا نمیره، چون اهمیت زیادی برای او قائل نیست. مرکبی حالا خراب، اما خدای نکرده که به مقصد اصلی نرسه. تو مسائل اعتقادی به حد یقین به خدا نرسه، هنوز یقین به قیامت پیدا نکرده، یقین به قرآن پیدا نکرده، این کتاب الهیه، یقین به مبدا پیدا نکرده، یقین به معراج پیدا نکرده، این خیلی رنجش میده. اینجا دادش بالاست، چه بکنم، این در اون در میزنه، میگه منوز نفهمیدم چه بالا، منوز مقصود زندگی ما بهش نرسیدم، منوز خدای خودم رو نشناختم. سید الشهدا علیه السلام اینه تو دعای عرفه چه عرض میکنن؟ خدایا اون کسی که تو رو شناخت و تو رو داره دیگه چیچی نداره. ماذا فقد من وجدک، چیچی گم کرده اون کسی که تو رو پیدا کرد؟ اون کسی که تو رو پیدا کرد همه چی دیگه داره دنبالش. بله اون کسی که تو رو نداره چیچی داره؟ هیچی نداره. رئیس جمهور شوروی سابق به خیال خودش هم خیلی چیز داره، یه نامه امام رضوان الله تعالی علیه براش می نویسن، بهش حالی میکنم که شما هنوز هیچی نداری، مهمترین چیز رو تو هنوز نداری. فکر کردی رئیس جمهور کشور پهناوری خیلی چیز داری؟ تو به اندازه یه بچه یه بسیجی ما که معتقد به خداست تو هنوز این اندازه شناخت کافی نداری، خدای خود نشناختی، چیشی داری تو؟ ارزش اینها رو ما بهش واقف نیستیم و مسیر رو هم یه مقدار توش تنبلی میکنه. تو نظام اسلامی اهمیت کافی به مسائل اعتقادی ابتدا داده میشه. مسائل اعتقادی وقتی تأمین شد تأثیر میذاره رو ظاهر انسان. این یه قانون کلیست، همیشه محرک جوانح انسانه. این تصمیم و اراده است درون انسان، آنچه که فکر به او معتقده حرکت میاندازه جسم رو به سمت او. وقتی یه نفر مؤمن شد به خدا، اعتقاد به خدا پیدا کرد، حالا جواره او رو که نگاه میکنید کاملا مشخص، میبینید چشمش محدوده، همه جا رو نگاه نمیکنه. زبانش میبینید هر حرفی رو نمیزنه، محدود زبانش. دستش همینطور، پای اون شکمی. حتی یک مؤمن معتقد به خدا فکرش هم محدود، یعنی در فکرش اجازه بقای گناه نمیده. یک ارزش برای مؤمنه. مؤمن ولو خطور اول که گناه به ذهن خطور میکنه، چون لحظه اول در اختیارش نیست، مکلف نیست، کسی رو نگفتن واجب است که نگذاری خطور به ذهنت وارد بشه، امر غیر اختیاری است، مکلف نیست، اما بقایش، نگه داشتنش و این که چه بسا کم کم بخواد اون گناه رو تو ذهنش بپرورونه و لذت ببره و کم کم تحریک بکنه جواره او رو به سمت گناه، نه، مؤمن تو اولین لحظه ای که فکر گناه گذاشت خطور کرد، لحظه دوم رو اخراجش میکنه، فکرش رو منصرف میکنه، با شناختی که از خدای خودش داره میگه نه نه نه، محبوب من اینو دوست نداره من تو ذهنم باشه، تو اتاق تنها نشسته، هیچ کس هم نیست، از فکر او هم هیچ کس اطلاع نداره، اما فکر کنترل دارد میشه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، نه که متقین در اثر اعتقاد به خدا اون تقوا وجودشون گرفته، وقتی فکر شیطانی بهش هجوم میکنه، اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، اینا غافل نیستن، فوری بیدار، بینش داره، بصیرت داره. فاذا هم مبصرون، فکر گناه نمیذاره تو ذهنش بمونه، بیرونش میکنه. حالا ببینید این انسان معتقد به خدا متقی تو این نظام اسلامی که فکرش اینچنین ساخته شده، به اعتقادات یک مؤمن اینچنین تأثیر میذاره، فکر او را تمام اعضا و جوارحش را شبانه روزش کنترله. از لحظه ای که به دنیا میاد، تو وقت از دنیا میره، بلکه بعد از مردنش حتی فرق میکنه یک مؤمن با کافر، اینا بچه اشتراک نداره. اینه که در نظام اسلامی توجه رو مسائل اعتقادی میشه، اون مسائل اعتقادی که انسان رو به نماز وامی داره، به زکات و دادن خمس وامی داره. میدونی انسان تا معتقد به خدا نباشه، اقامه صلات و ایتاء زکات درش نیست. این حرکت های ظاهری معلول اون شناخت های قلبی و درونی اوه. چقدر زیبا قرآن کریم این حقایق رو برای ما بازگو میکنه. آیه شریفه رو باز توجه فرمایید. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. کسانی که وقتی ما اونا رو تمکین میدیم رو زمین، مکنناهم فی الارض یعنی قدرت بهشون میدیم که در اختیارشون باشه اون مهد جامعه، تمکینشون میکنیم، یعنی موانع رو از سر راهشون بر میداریم، حاکم میشن. حاکم میشن یعنی آنچه را اراده میکنن میتوانن عملی کنن. اما آیا حالا اینا که آنچه را اراده میکنن میتونن عملی بکنن و در اراده خودشون مختار هستن، میتونن اراده اطاعت بکنن، اراده معصیت، وقتی رو پا خودشون میستن چی را اراده میکنن؟ بلافاصله میفرماد اقام الصلاه. اقام الصلاه اینجا اختیار فکر آنهاست. به عبارت دیگه ان مکنناهم فی الارض یعنی وقتی ما حریت و آزادی به آنها دادیم، از زیر قید حکام جائر آزادشون کردیم، حالا تصمیم گیر خودشون شدند، اما در این حال هنوز مجبور نیستن به اینکه حتما اطاعت از خدا بکنند یا اطاعت از شیطان. بالاخره انسان مختاره. مکنناهم فی الارض، ما اینا رو تمکینشون کردیم رو زمین. تو مقام عمل حالا ببینید وقتی رو پا خودشون میستن دیگه کسی اونا رو مجبور به گناه و معصیت نمیکنه. حالا ببینید چه میکنه. اقام الصلاه، نماز به پا میدارن، و آت و زکا، زکات میپردازه. توجه دارید این اقامه صلات و ایتاء زکات بدون شناخت فکری که نمیشه. این نمیشه کسی نماز رو به پا بداره اما خدا رو هنوز نشناخته کاملا، امکان نداره. اعتقاداتش اول باید بهش برسه. لذا این آیه شریفه مسائل اعتقادی رو یه امر مفروغ عنی حساب کرده، یه چیز مسلمی. گویای انسانهای مؤمن جنبای اعتقادیشون محکم بود، حتی در رژیم سابق تو زندان هم که می افتادن مسائل اعتقادیشون سر جاش بود. تنها چیزی که بود مانع عملی داشتن، نمیتونستن جلسه به این طور آزادانه که ما گرفتیم جلسه نمیتونستن بگیرن. یه نماز جماعت میخواستن بخونن، سواک اونا رو تحت تعقیب قرارشون میده. مسائل اعتقادی مؤمن اون که دیگه جای تقیه روش نیست، که انسان میگه وقتی تو رژیم طاغوتیه نمیتونه معتقد به خدا بشه. تقیه تو مسائل اعتقادی ما نداریم، تقیه تو فروع دینه. مسائل اعتقادی رو محکم باید بشه اعتقاد داشته باشه. در اختلاف بین شیعه و عامه باز مسئله همینه. اگر گفته میشه حفظ ظواهر تقیه باید بشه، منظور در فروع دینه. اونجایی که میرید مثلا مهر نمیگذارید چون اونا تهمت بهتون بذارن، میگن شما دارید مهر رو میپرست، تهمت بهتون بذارن. اون وقتی که عزاداری به شکل سینه خیز میرید، رهبر انقلاب میگن نه این کارو نکن. اینا همش تو احکام عملی. اون وقت که قلم زدن مایه وحن اسلام بشه میگن نکنه. تو اینجا ممکنه انسان کاری رو باید ترک بکنه به لحاظ بعض از چیزها، اما هیچگاه تو مسئله اعتقادی نگفتن شریک بشید با افکار دیگران. تو مسئله اعتقادی باید آنچه که احکام دینتون رو بهش معتقد بشه. اعتقاد به خدا که دیگه دیده نمیشه، که معتقد به خدا هستن، حالا نظام طاغوتی بپذیره یا نپذیره اصلا اطلاع نداره. اون نگاه به عمل من میکنه، تو مقام عمل نمیذاره نماز بخونم. خب اگه جانم خاطر خب نمیخونه. احکام ثانویه باز از همین قضیه، گاهی احکام اولیه تضاهم پیدا میکنه تو مقام عمل. خب اونجا فقهایی که اجتماع امر و نهی اجازه نمیدن و مانع عقلی براش میدونن، قاعدتا میگن اگه عبادتی است قصد قرآن توش نمیاد عمل باطله، اگه اهمی تو کاره اهم مقدمه، اگه یکی واجب مزیق یکی موسعه قاعدتا مزیقه مقدمه. این احکامی که تو مسائل فقهی گفته شده. قرض تو مسائل اعتقادی توحید، نبوت و معاد که عمدتا این سه هست و مسائل حول و حوش این سه، اونجا دیگه تقیه نیست. اعتقادات رو باید محکم داشته باشه، اونم تحقیقا دقت بکنید به حد یقین هم بهش برسه. پس این انسان ها تا قبل از تمکینشون، یعنی تا قبل از اینکه حکومت اسلامی در اختیارشون قرار میگیره، از نظر اعتقادی محکم بودن، تنها منتظر فرصت بودن که تو مقام عمل بتونن عمل بکنن و کسی مانعشون نشه. ان مکناهم فی الارض، خدا میفرماد تا ما اینا رو حاکمشون کردیم، قدرت بهشون عطا کردیم، اقام الصلاه، فوری شروع میکنن دیگه، حالا مانع جلوشون نیست، نماز به پا میدارن. و آتا و زکا، نماز و زکات به اعتبار جنبه عبادی و مالی او دو نمونه از دستورات دین. بعد دستور سوم و چهارمه که شامل تمام دستورات دین میشه. و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، در یک حکومت اسلامی اشخاص موظفن که مسئله امر معروف و نهی از منکر رو عملیش بکنه. قبلا نمیشتونست، قبلا اگه میخواستن مثلا با شراب فروشی معارضه بکنن، نظام مدافع اونها بود، نمیشه. امر معروف نمیتونستن بکنن، نهی از منکر نمیشه. اما حالا این مکنام فلان، حالا ما تمکینشون کردیم، حالا دیگه حکومت دست خودشونه. حالا که حکومت در اختیار خودشونه، جامعه رو همه رو باید به سمت صلاح بکشونن، همه به یه سمت حرکت بکنن، صلاح روحی به زمینه صلاح جسمی که از چه حالت مقدمی داره. این صلاح جسمی که حالت مقدمی داره و نظام اسلامی میخواد همه مردم رو حرکت بده به سمت صلاح روحی. خب توی حرکت دادن به اون سمت ممکنه لابلای این جامعه بعضی باشن که میخوان عمل نکنن، نمیخواد بره جلو، نمیخواد به اون مقصد برسه، میخواد گناه بکنه، میخواد واجب زمین بگذاره. تو مسائل اخلاقی، مسائل احکامی، جامعه جامعه اسلامیه، خدای متعال قوانین رو گفته، مجریش هم پیامبرن، اهل بیتشونن علیهم السلام و در زمان غیبت به فقها واگذار شده. میخوان مردم رو به اون سمت بکشونن که همه برسن به اون مدینه فاضله‌ای که هیچ گناه درش نشه. این تصور در فکر هست، این مقصد هست، اما این مطلوب گاهی عملی نمیشه به خاطر بعض از افراد که ممکنه تو همون جامعه باشن. چه بکنیم؟ مثلا امر معروف از اینجا نشه. لزوم امر معروف برای همینه، همه مردم جامعه دارن نگاه میکنن، تامنن یه نفر داره کوتاه میاد واجب میخواد زمین بذاره، همه بشین واجب و زمین نگذار، واجب از جامعه مجبور میشه حرکت بکنه. برخلاف آب کسی حرکت نکنه. اون طرف یک کسی میخواد یه گناه بکنه، فوری همه نهی از منکر میکنن، بناست جامعه همه حرکت بکنه. به عبارت دیگه عنصر امر معروف نهی از منکر از سه مقدمه تشکیل میشه که این سه مقدمه وقتی جمع شد لزومش، لزوم امر معروف میاد. این که میگم لزوم به خاطر اینه که حالا ما به ادله شرعیه یا اون نمیخواییم تمسک بکنیم، ادله شرعیه رو اگه بهش تمسک کردیم وجوب او معلوم میشه، اما به لزوم عقلی او میخواییم ثابت بکنیم، اینه که تعبیر لزوم میکنیم نه وجوب. اون سه عنصر این، عنصر اول این که انسان اجتماعیست، موجودیست اجتماعی. اگه انسان ها اجتماعی زندگی نمی کردن، امر معروف هیچ که توش لازم نبود، هر کسی یه گوشه برای خودش، هر اشتباهی میخواست بکنه برای خودش میکنه، کاری به کسی نداشت. اما حال اینطور نیست، انسان موجودی اجتماعی، مجبوره که تو اجتماع زندگی بکنه، چون نیازهای گوناگونی داره، برای رفع نیازهاش باید به یک دیگه متوسل بشه، همدیگر رو کمک بکنن تا بتونن تعمیر بکنه جامعه. و عنصر دوم اینه که حالا که انسان‌ها اجتماعی شدن نیاز به اتحاد دارن. اگه بنا بشه انسان‌ها تو جامعه بیان کنار یک دیگه اما اتحاد نداشته باشن، این دوره نقض غرض میشه. غرض ما از این که گفتیم انسان‌ها جمع بشن کنار یک دیگه این بود که نیاز به یک دیگه داشتن. خب نیاز به یک دیگه دارن، همه باید پس به یه سمت حرکت بکنن. اگه بنا بشه یک کسی تصحیح بکنه، یکی خراب بکنه، یکی خونه رو بسازه، یکی هم کلنگ رو باید رای بزنه دیوار رو خراب بکنه، این که نیاز اجتماعی بودنشون نبود که گفتیم بیان جمع بشیم، به قاعده که یکی آجر رو بیاره، یکی آهن رو بیاره، یکی سیمان رو بیاره، یکی کار دیگه انجام بده، مجموعا یک خونه رو بسازه. جامعه هم همینطور نیازهای گوناگون بود. تو مسائل روحیش هم همینطوره. تو مسائل روحی هم انسان بالاخره نیاز به همدیگه داره، همدیگه کمک بکنه تا هم تو اعتقادیات، هم تو اخلاقیات، هم تو احکام همه تأمین بشه. پس این که گفتیم انسان اجتماعیه، نکته دومش اینه که تو اجتماع اتحاد میخواییم نه اختلاف. اگه باز اختلاف مضر نبود امر معروف هم ما نمیخواست، نهی از منکر هم نمیخواست. گفتیم همه کنار هم باشن، هر اختلافی هم میخوان داشته باشن باشه، مشکلی نیست. نکته سوم این که اینا وقتی که اجتماعی بودن، اتحاد هم در اجتماع میخواستیم، حالا این اتحاد متعلق چی باید باشه؟ متعلق اتحاد خیلی مهمه. اتحاد رو چی؟ اتحاد رو عمل به معروف و ترک منکر، اینو ما میخواییم، نه هر اتحادی. یعنی اگه جامعه فرض کنید همه متحد بشن که گناه بکنن، خب اینم یه نوع اتحاده، اما این اتحاد که جامعه رو به صلاح نمیکشونه. همه متفق بشن که واجبها رو زمین بگذارن، اینم اتحاده، اما اتحاد رو ترک معروف نمیخواییم، اتحاد رو فعل منکر ما نمیخواستیم. اتحاد میخواییم رو انجام معروف، اتحاد میخواییم رو ترک منکر. یک نظام اسلامی این رو میخواد، مردم تو جامعه باشن، اتحاد داشته باشن، اتحاد بر اساس عمل به معروف و ترک منکر. خب اگه خواستیم همه معروف انجام بدن، همه منکر رو ترک بکنن، لازمش امر به معروف هم هست. یعنی اگه یک گوشه اجتماع دیدید اونجا معروف زمین گذاشته، یعنی دارن اختلاف میندازن، فوری افراد میرن بهشون دستور میدن که نه شما حق نداری این کارو بکن. اون وقتی که امر معروف و نهی از منکر تمام مسائل دین رو عملی میکنه، چون وسعت امر معروف و نهی از منکر شامل تمام دستورات دین میشه. هر دستور کسی زمین گذاشت فوری امر به اون میشه، هر منکری رو مرتکب شد فوری نهی میشه. اینه که اگه این دو فریضه واقعا عملی بشه تو جامعه ما، مسئله چقدر حل شده هست. و اگر الان این مشکلاتی در جامعه هست و هنوز بعض از دستورات دین عملی نشده، چه در رادیو تلویزیونش و چه در جای دیگه، این برمیگرده به این که اون روحیه امر و نهی از منکر تو وجود همه ما نیستن. چه اشکال داره همه متفقن این مسئله رو مطرح بکنن. اینجا به شما عزیزان یک نکته رو میخوام عرض بکنم که یکی از دوستان هم خواهش کردن که مسئله رو یک شب اشاره شده باز سرش بکنم. اینه رهبر معظم انقلاب نسبت به آنچه که در رادیو و تلویزیون میگذره رضایت کامل نداره. کسی استراب نکنه به این که چون نظام در اختیار ایشون هست و ایشون حاکم هستن، بنابراین آنچه در رسانه گروه ما میگذره مرضی خدا و امام زمان علیه السلام. نه، این استناد صحیح نیست. ایشون صریحا فرمودن که من هنوز کمال رضایت رو ندارم. یعنی هنوز که هنوزه گاهی مسائل حرام از قبیل موسیقی در رادیو و تلویزیون وجود داره، صحنه‌هایی که نباید باشه هنوز گاهی هست. حالا اونایی که اینا رو تولید میکنن و پخش میکنن آیا آمدن یا خاطی، اون رو خدا میدونه، ما همچین نسبتی با اونا نمیدونیم، اما هستن. به تعبیر خود رهبر ما فرمودن پرسنلی که اونجا هستن خیلی شو از زمان طاغوت بوده. خب فکر سالمی نیست، طبیعی تو مقام عملم گاهی تعمدن حتی ممکنه مسائل رو ایجاد بکنه. اونی که میخوام به شما عرض بکنم اینه، یه وقت دنبال این هستید که اگر سرودی موسیقی است و حرامه گوش نکنید، یا فوق این رو میخواید روش صحبت بکنید. شما قاعدتا فوقش رو میخواید. اونی که اهل موسیقیه و اصلا اهل این گونه جلسان نیست، طبیعتا اون کسی که کار حرام مرتکب میشه زیاد میانه خوبی با اینجا نداره. اون مطلبی که حالا اینجا عرض میکنم اینه که اون سرودهایی که گذاشته میشه ولو حلالش، سرود حلاله، اما میبینید که لحوه، لحو یعنی چه؟ لحو به امری میگن که انسان رو از مقصود اصلی مشغولش میکنه و بازش میداره، قافلش میکنه. اینو میگن لحو. مقصود اصلی خلقت ما چی بود؟ این بود که خدا رو بشناسیم، قرب به او پیدا بکنیم. حالا ببینید این که ایستاده داره سرود میخونه، آیا داره توجه به خداشناسی داره؟ داره به خدا نزدیک میشه؟ و اونایی که نشستن اطرافش کف میزنن و سوت میکشن، و منی که نشستم دارم حالا گوش میکنم و چه بسا شعر او رو تکرار میکنم و حفظش میکنم، اینا چه قربی برای من داره؟ بعد داره که قرب نداره. لذا یه وقت یه کسی حواسش اینه که کار حرام مرتکب نشه، اون باید بره تشخیص بده سرودی که موسیقی درشه، سرودی که موسیقی درش نیست، اینا رو تفکیک کنه از این. و اون خواننده ای که صوت او توأم با غناست، غنا اون صدایی رو میگن که وقتی از دهان خارج میشه در گلو میچرخونه، و اینم خیلی رایجه، اینم حرامه، هم خوندنش حرام هم گوش دادنش، ولو به صوت قرآن باشه. اگه کسی صداشو به صوت قرآن بلند کرد و تو گلوی خودش چرخون، هم کار حرام مرتکب شده، هم اونایی که گوش میکنن حق ندارن گوش بکنن. یه وقت انسان دنبال کار حرام و حلاله، بله شما برید تعریف موسیقی و تعریف غنا رو از مرجع خودتون ببینید فتوا چیه، فتوا رو تو مقام عمل ببینید تشخیصتون اون عمل رو بکن. اما یه وقت حرف بالاتر از اینه، شما احساس میکنید که برای یه چیز دیگه خلق شدید، میخواید قرب به امام زمانتون پیدا بکنید، احساس میکنید باید شناخت پیدا بکنید، شناخت به خدا، شناخت به قرآن، شناخت به پیغمبر، معاد، بعد تو مقام عمل عملهایی رو بکنید که شما رو نزدیک بکنه، روز قیامت احساس کنید که نتیجه گرفتید از اعمالتون. اونجا نه دیگه، اینجا بحث دیگری مطرح میشه، اینجا دیگه ما کار به حلال و حرام نداریم. اون وقت که گفته میشه حلال، به تعبیر علما جواز به معنی العامه، حلاله یعنی حرام نیست اما واجب نیست. آیا عقل سالم به این حکم میکنه یا نه؟ باز یه تعبیر ساده تری بهتون بگم که هنوز اگه مطلب برای بعض افراد ممکنه کاملا حدش مشخص نشه این نکته رو عرض میکنه. بینی و بین الله اون حالتی رو که نمیدونید آیا لحوه یا نه، ببینید اگه امام زمانتون اونجا هستن، امام زمانتون این کارو میکنن یا نمیکنن. عقل کل اوه، عقل کل خطا هم نمی کنه، لحو هم مرتکب نمیشه. ببینید حالا امام زمانتون علیه السلام این کارو میکنن یا نه؟ اونی که به شما عزیزان دارن میگم اینه، والذین هم عن اللغو معرضون. شما توجه به این آیه بکنید، اکتفا نکنید به اینکه حتما اون سرود که موسیقی توشه اونو کنار بگذارید، حتما سرودی که غنا توشه اونو کنار بگذاری، اونو که باید کنار گذاشته بشه و اون مال توده مردم. رادیو تلویزیون باید رعایت اون حد رو بکنه که هنوز نکرده. اما اونی که به شما دارم عرض کنم اینه که تا چیزی مقصد عقلایی براش نداره مرتکبش نشه. حالا چه سرودش بشه، چه حرف زدنش بشه. تو حرف زدنش هم یک میدید صحبت یه مقصد عقلایی نداره، لزوم نداره انسان صحبت رو بکنه. همانطور که تو خوراکی ها اگه یه چیزی نیاز بدن من به اون خوراکی نیست، لزوم نداره من ازش استفاده بکنم. تعبیری که آیت الله العظمای مرعشی نجفی رحمت الله علیه از امام زمان علیه السلام نقل میکنن و من از طرق دیگم شنیده بودم این نکته رو، که وقتی بعض از خوراکی ها رو اشاره کرده بودن که آه اجازه میدید براتون سیگار، قلیون یا چای براتون بیارن، حتی اون موقع ازتون نمیشنفته، حضرت یه تعبیر جامعی فرموده بود، گفته بودن ترجمه عبارتش به زبان عربی، ترجمهش اینه که اینا از فضولات معاش هست و ما از اینا مبرا هست. یعنی وقتی یه چیزی نیاز بدن بهش نیست ما ازش استفاده نمیکنیم. ببینید عقل کل کار لغو و لغو نمیکنه، ولو تو خوراکیش باشه، تو دیدنش باشه، تو حرف زدنش باشه، تو گوش دادنش باشه، تو رفتارش باشه. حالا این مسئله که گفتم مسئله در حد من نبود اینجا عرض بکنم، حرفای بزرگتر از خودم بود زدیم، اما گفتیم حالا در این شب آخر استفاده دیگری بکنیم، بلکه خدای متعال کمکمون بکنه بتونیم یه مقدار در اعمالمون از کارای لغوم کمش بگذاریم. اگه حرف زیادی میزنیم تو زندگیمون یه مقدار کم، یه انسان حواسش نیه که کدوم حرف حرامه کدوم حلاله، حلاله رو میزنه حرامه رو نمیزنه، یه بالاتر از این داره فکر میکنه، میگه تو حلالاش هم اونش که لغوس رو میخوام نزنم. و البته اینجا استاد میخوام، چون بعضی بدون استاد خواستن مسیر رو طی بکنن و افتادن رو سکوتی که سکوتشون هم باعث سقوطشون شده، اونجایی که باید حرف بزنن حرف نمیزنن، اونم اشتباه. این که میگن مسیر رو حتما باید تحت نظر استاد حرکت بکنه اینه. من اینجا تو بیان حد قضیه نیستم، کبرای کلیشو دارم میگم که سعی کنیم از کارهای لغو هم یه مقدار کم بکنیم تا بلکه بتونیم یه مقدار قرب بیشتری پیدا بکنیم. اون جوانی که نامه داده بشم نمیدونم حالا اینجا هست یا نه، یکی از سوالاتش همین، چه بکنیم قرب به امام زمانم پیدا بکنیم. حالا در آخر عرای زمین به ذهنم رسید که عرض بکنم به همه دوست الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقتی که اینا رو تمکینشون میکنیم رو زمین، اینا نماز میخونن، روزه میگیرن، حج انجام میدن، احکام عبادی، احکام مالی، خمس و زکاتشون رو میدن، صدقاتشون رو میدن، و بعد برای تضمین عمل اینها امر معروف و نهی از منکر میکنن. مواظبن هیچ گوشه جامعه خللی رخنه‌ای توش نیفته، کسی واجب رو ترک نکنه، منکری رو مرتکب نشه. دوستان از اوقات فراغتتون استفاده بکنید، ایام تابستان در پیشه، به خصوص نوجوانها فراغت پیدا میکنن، بعضی دنبال کار میرن، کار اگه ضرورت دارد براتون برای تأمین معاش برید، اما اگه ضرورت نداره به مسائل روحیتون برسید بهتر از اینه که به مسائل جسمی برسید. دیگه این دو سه ماه تابستانو سعی کنید یه مقدار به خودتون برسید. این جسم بالاخره بزرگ میشه، با کم و زیادش تعمیر میشه، مسائل فکریه که میمونه. بتونید با آب و هوای حوزه یه مقدار آشنا بشید. الان نعمت بزرگی شما در اصفهان دارید که قدرشو شاید نداشته باشید، از این جهت که تو ایران زیاد گشت و گذار نکردید. بنده چون رفتم بسیار از شهرهای ایران و تحقیقات تو زمینه حوزه داشتم، تو زمینه این حوزه علمیه باقر العلوم علیه السلام در خیابان احمدآباد واقعا کم نظیر هست تو جهات گوناگونی که اطلاع داریم و مهمترینش همین در جهت مسیر ولایت فقیه و انقلاب بودنش. سعی کنید حداقل این ماه تابستان رو از برنامه های اونجا استفاده بکنید. به مسئله نماز اهمیت بدید. امام زمانتون نمازشون اول وقت میخونن. سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا تو بحران جنگ نماز اول وقت خوندن.
اعوذ بالله من الشیطان.